ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بشار اسد بدون اطلاع قبلی در تهران با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. محمد باقر قالیباف به دلیل گرانی‌های اخیر از دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. و بازنشستگان در چند شهر ایران دست به تجمعات اعتراضی زدند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز در تهران با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. این وبسایت جزئیات بیشتری از این سفر که پیشتر درباره آن اطلاع رسانی نشده بود اعلام نکرد. این دومین سفر بشار اسد به ایران از زمان آغاز اعتراض‌ها در سوریه و جنگ داخلی در این کشور محسوب می‌شود. سفر قبلی آقای اسد در تهران باعث اعلام استعفای محمد جواد ظریف وزیر خارجه وقت در اعتراض از عدم اطلاعش او شد. آقای ظریف با این همه به کارش ادامه داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس از دولت ابراهیم رئیسی به دلیل گرانی‌های اخیر انتقاد کرد. او در بخشی از صحبت‌هایش با انتقاد از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در زمینه حذف ارز ترجیحی وجود نگرانی شدید در میان مردم را تایید کرد.
مسئله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده است این است که گرانی اخیر شروع گرانی های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی های مردم بر این برمیگردد که اگر قرار هست ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد خواهد شد که بر و دولت محترم موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل شد که باعث بیشتر نگرانی مردم شد.
همزمان با روند پرشتاب افزایش بهای انواع کالا و مواد غذایی در ایران، افزایش قیمت نان و سهمیه بندی آن در روزهای گذشته موجی از نگرانی را در بین شهروندان ایران و انتقادهای گسترده آنها ایجاد کرده است. اظهارات محمد باقر قالیباف در مورد نگرانی اقتصادی مردم در حالی بیان می شود که در هفته‌های اخیر انتشار تصاویر همسر، دختر و داماد او پس از بازگشت از سفر ترکیه موجی از انتقادها را به دنبال داشته است. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی امروز در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این تجمعات از جمله در شهرهای اردبیل، رشت و عراق در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استانها برگزار شد. بنابراین گزارش، بازنشستگان و مستمری بگیران به سطح نازل دستمزد و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. بازنشستگان از جمله در رشت شعار دادند: در هفته‌های گذشته نیز بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی از رکورد تاریخی چاپ پول توسط دولت 13 انتقاد کرد و یکی از دلایل تورم و گرانی‌های اخیر را چاپ پول بیش از اندازه در دولت ابراهیم رئیسی خواند.
همونطور که قبلا پیش بینی کرده بودم و هشدار داده بودم، متاسفانه دولت 13 رکورد تاریخی چاپ پول را شکوند. بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی، متاسفانه در سال 1400 دولت 13 با 142,000 میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید.
آمارهای آقای همتی در ویدیویی که امروز منتشر کرد از حامیان ابراهیم رئیسی خواست تا به گفته او دست از فرافکنی بردارند و به جای آن ریشه مشکلات را بررسی و شناسایی کنند. آلودگی هوا تمامی مدارس پیش دبستانی و دبستانهای تهران را در روز یکشنبه امروز به تعطیلی کشاند. به گزارش ایلنا، این خبر را عابد ملکی معاون استاندار تهران ساعت 8 صبح امروز در حالی اعلام کرد که دانش آموزان پیشاپیش در کلاس‌های درس حاضر بودند و این ناهماهنگی به اعتراض والدین در شبکه‌های اجتماعی انجامید. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، و ابتدا در مورد دلیل آلودگی هوای تهران در این فصل از او پرسیدم. اعظم بهرامی:
این آلودگی های اخیر شهر تهران چندان مرتبط با فصل نیست. در واقع ما با دو تا پدیده ترکیبشون مواجهیم. یکی شرایط همین آلاینده ها که خب در تهران همیشه باش یه درگیری جدی وجود داشته، به خاطر وضعیت خودروها، به خاطر شرایط نامطلوب صنعت حمل و نقل عمومی، ناوگان حمل و نقل عمومی، وضعیت از سرعت از بین رفتن فضای سبز شهری و این مواردی که بارها در موردش صحبت شده و اشاره شده بهش. و مسئله که اون رو الان داره تقویت میکنه، باعث افزایش شده، مسئله ریزگرد هاست. عملا ما اگر همین امروز در اگر نقشه رو نگاه بکنیم، میبینیم که توی غرب و شرق ایران ما با شرایط آلاینده در حد خطرناک مواجهیم. 5-6 برابر استاندارد جهانی میزان خطرشه و مرکز ایران هم خب با ما شرایط ناسالم برای همه گروه ها رو داریم و تهران هم شرایط بسیار ناسالم. به این ترتیب خب این نشون میده که فقط مسئله آلاینده ها نیست در روزهای اخیر در تهران، شرایط در واقع ریزگرد هم هست که از غرب ایران وارد میشه و این چند روز اخیر اون هم باعث افزایش میزان آلاینده در تهران شده.
خانم بهرامی، این آلودگی نسبت به سالهای گذشته چه تفاوتی داشته؟
ببینید، روزهای پاک در تهران به شدت کاهش پیدا کرده. مسئله اینه که ما در تهران هر سال که میگذره شرایط در اون مدیریت موضوع آلاینده ها سخت‌تر میشه. علاوه بر اون هیچ در واقع نظر و تصمیم ملی هم وجود نداره. مثلا شما اگر به اعتبارات بودجه ها نگاه بکنیم، که اصلا یه طرح شکایتی سال 99 اگر اشتباه نکنم به کمیسیون اصل 90 میشه به خاطر بودجه‌ای که اعتباراتی که تخصیص داده شده به مقابله با ریزگردها و چیزی نزدیک 370 میلیون یورو سال 99 از صندوق توسعه ملی پول برداشت میشه برای مقابله با این و خب هیچ کدوم اینا هزینه نشده و سرمایه گذاری در موردش اتفاق نیفتاده. در مورد تهران هم ما با یه توسعه افسار گسیخته مواجهیم. در حاشیه تهران ما همین امروز نزدیک 20 تا 22 میلیون حاشیه نشین در ایران داریم که بیش از 70%شون مربوط به شهر تهران و استان تهرانه. به این ترتیب خب اون پایش هم اتفاق نمیافته در مورد دلایلی که باعث آلودگی هوا در تهران میشه.
به نظرتون سهم سازمان‌های مختلف و نوع همکاریشون در زمینه مهار آلودگی ها چقدر نقش داشته تا اینجا؟
یه بخش مهم عملگرد شهرداری‌های تهرانه. ما با یه سیستم مافیایی تو شهرداری‌های تهران مواجهیم. به طور مثال همین جدیداً شهرداری تهران یه جلسه تشکیل داده بود و اعلام کرده بود که قراره مثلا توی بوستان تهران هتل سازی انجام بده. خب این نشون میده که چقدر شهردار دوره از وضعیت سنجی و ضرورت سنجی برای شرایط مدیریت شهری مثل تهران. و ما در شرایط مشابه میبینیم که توی کلان شهرها عملا تصمیماتی که اتخاذ میشه برای مقابله با آلاینده ها بخشش کوتاه مدته، بخشش دراز مدته. اون تصمیمات دراز مدت که مربوط میشه به تاب‌آوری شهری، مربوط میشه به سرمایه گذاری روی حمل و نقل پاک، مربوط میشه به توسعه فضای سبز شهری، خب عملا در تهران سالهاست که اتفاق نیفتاده، حتی روند برعکسی رو ما طی کردیم. تصمیم گیری های کوتاه مدت هم خب نهادها و سازمان ها اینقدر موازی هستند که عملا ناکار آمده. مثلا در مورد همین موضوع اخیر، همین تعطیلی امروز تهران، خب میبینید که یه سازمانی مثل کنترل کیفیت هوا باید میزان آلودگی رو اعلام بکنه، میزان آلودگی در اثر آلاینده ها رو. سازمان هواشناسی هم خب الان با به خاطر اون عامل ریزگردها که گفتم ورود میکنه و عملا باید اطلاعات دقیق رو این سازمان اعلام بکنه. سازمان محیط زیست باید مجموعه این اعداد رو پایش بکنه و تصمیم گیری رو اگر ناپایدار یا پایدار این میزان آلاینده ها اعلام بکنه به استاندار، استاندار هم تصمیم بگیره برای تعطیلات، تعطیلی مثلا تو در چه مقطعی یا چه سازمانایی. به این ترتیب شما می‌بینید که مجموعه زیادی از سازمان‌ها و نهادهای ناکارآمد در یه زنجیره باید ورود بکنن که اینم باز توی حوزه تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت اختلال ایجاد می‌کنه. ولی خب توی همین بودجه 1401 هم عملاً با اینکه شهرداری تهران بودجه بسیار زیادی به تعلق گرفته، حتی در بعضی موارد بیش از بودجه یک برخی از استان‌ها، خب می‌بینیم که اصلا شفافسازی اتفاق نمی‌افته که چطور این مدیریت لحاظ میشه.
در دولت ابراهیم رئیسی چه کار ویژه‌ای برای مهار آلودگی هوا انجام شده نسبت به دولت حسن روحانی و کارنامه دولت حسن روحانی در مهار آلودگی هوا چطور بود؟
ببینید آقای روحانی عملا خودش یه دولت محیط زیستی اعلام کرد، خب ولی کارنامه‌اش رو ما دیدیم دیگه، شرایطی که برای طالابا به وجود اومد که الان منشأ ریزگردها هستن، عدم توافقات مناسبی با کشورهای همسایه که برای مهار منشأ خارجی. در مورد کلان شهری مثل تهران هم خب هیچی، برای اینکه ما با یه مافیایی در متروسازی، در تخصیص صنایع خودرو، در تمام اینا با یه مافیایی مواجهیم که نه پاسخگو هستن نه تغییر شرایطی دارن. در دولت آقای رئیسی هم کماکان همون رویه ادامه داره، حتی به نظر من پیچیده‌تر هم شده، برای اینکه آدمایی که سر کار اومدن کمتر سوادی ندارن و تخصصی در این حوزه ندارن و ایدم یک ایده مدیریت دقیقه 90 بسیجیه و به خاطر همینم عملا کاربردی از دانش و تکنولوژی شما درش نمیبینیم. با شرایطی که از لحاظ اقتصادی هم ایران باش مواجهه، من فکر میکنم که با امیدی به سرمایه گذاری تو این حوزه هم در ماهای اخیر یا سال جاری نخواهد بود. عملا
اعظم بهرامی بود، کارشناس محیط زیست در ایتالیا. امروز یک شنبه در آلمان روز مادر است و به همین مناسبت روزنامه بیلد این کشور با مریم کلارن، دختر ناهید تقوی که در حال حاضر در زندان اوین زندانی است، گفتگوی انجام داده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
ناهید تقوی، مادر مریم کلارن، دانش آموخته رشته آرشیتکت و یا معماری از شهر فلورانس ایتالیا، 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در سالهای اخیر بیشتر به ایران رفت آمد داشته. خانم تقوی در 25 مهر ماه دو سال پیش در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. اردیبهشت سال پیش نخستین نشست دادگاه خود را در تهران پشت سر گذاشت و یک ماه بعد در دومین جلسه دادگاه این زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. حال روزنامه آلمانی بیلد به مناسبت روز مادر با دختر این زندانی مریم کلارن به گفتگو نشسته و در آغاز نوشته: امروز یک شنبه مانند میلیون‌ها شهروند آلمانی، مریم کلارن هم علاقه فراوان دارد که مادرش را از نزدیک ببیند و یا دست کم با او تماس گیرد. اما مادرش ناهید تقوی در زندان اوین به سر می‌برد و 570 روز است که او را ندیده. روزنامه پرتیراژ بیلد از مریم کلارن می‌پرسد اتهام مادر 67 ساله‌اش چیست و پاسخ می‌شنود ناهید تقوی به دلیل دفاع از حقوق زنان سر از زندان اوین درآورده و مجازاتش هم 10 سال و 8 ماه زندان است. این روزنامه آلمانی آنگاه به چگونگی دستگیری و بازداشت ناهید تقوی در مهر ماه دو سال پیش در تهران اشاره می کند و به نقل از دخترش می نویسد: دولت آلمان تاکنون آشکارا این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم نکرده. روزنامه بیلد سپس از دیگر زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، جمشید شارمهد 66 ساله هم یاد می کند که 7 ساله بوده با خانواده به آلمان آمده و او هم به گفته این روزنامه آلمانی در زندان ملاها به سر می برد و در پایان می افزاید: جمشید شارمهد متخصص و کارشناس نرم افزار است و به مجازات اعدام تهدید شده. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، پیش از این هم در گفتگو با دیگر روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه با اشاره به وضعیت نامطلوب جسمانی مادرش گفته بود ناهید تقوی به عنوان یک زن سالم و اهل ورزش وارد زندان اوین شد و اگر همین حالا از زندان آزاد شود، فشار خون بالا، دیابت، دیسک کمر و مشکل خواب را هم با خود به همراه خواهد داشت. و در پاسخ به پرسشی دیگر گفته: طبیعی است که خوشحال می شود مادرش از زندان اوین آزاد شود. همزمان اما تأکید کرده مخالف تبادل زندانیان دو تابعیتی به شیوه ای است که تاکنون در جمهوری اسلامی انجام گرفته، یعنی مادرش با مجرمی معاوضه شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران.